الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظایف من زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید کسی که میخواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مونده در روز فرو میرود باید خلال کند از چیزهایی که تذکر دادن در کتاب های رساله اینه که فرو دادن چیزی لای دندان مونده عمدن روزه رو باطل میکنه یا چیزی لای دندان مونده ولی سهواً بی اختیار وارد گلو شد و وارد معده شد و خورد انسان اشکالی نداره اما اگر عمدن فرو ببرد روزش باطل میشه حالا با توجه به این که اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مونده از عمدن فرو ببرد روزش باطل میشه پس واجبه که قبل از آن دندوناش خلال کنه یا نه نه واجب نیست مگر این که یقین داشته باشد که این خلالی که نکرده موجب میشه که چیزی لای دندان باشه و حتما فرو میرود اونجا بله واجب این کار بکنه اما با توجه به این مسئله ملزم نمیشه که قبل از اذان دندانش حتما خلال کنه که خیلی خوبه که معلومه از کارهایی که خیلی تأکید شده مسئله خلال کردن و دهان را تمیز نگه داشتنه که این به طور کلی خیلی تأکید شده در حدی که یه وقتی من پشت یک کتابی دیدم بعدم یکم گشتیم سندی من پیدا نکردم، ولی به عنوان حدیث اون کتاب خطی پشتش نوشته بود، یک کتاب خطی بوده وقتی یه جایی دیدیم نوشته بود که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر کسی بخواد فرا بگیرد علوم را، یعنی یک وضعیت استثنایی پیدا کنه در داشتن علمای مختلف، فرا بگیرد علوم را، اون وقتا تو ذهنم این بود که آدم چیکار بکنه که یک عنایتی بهش بشه که نبع کند روحش، یعنی جوری بشه که مثل چشمه بشه، نه اینکه حالا حتما باید یه چیزی بخونه و بعد چیزی گیرش بیاد، یک حالت فوقین نصیبش بشه چی کار بکنه. احتمال میدادم که این حدیثی که اونجا دیدم جواب اینه که اگر کسی دوست دارد فرا بگیرد علوم را، پنج چیز را رعایت کنه. یکیش این که سحر شب نماز بخونه ولو دو رکعت، ولو برکعتین سعی کنه دو رکعت نماز بخونه، که معمولا وقتی حدیث نقل کردم گفتم نوان وقتی کسی دو رکعت نماز خون کم کم یارو که خوندم برگشم بکنم یه چیزی بیشتر میکنم، واقعا دو رکعت نماز بکنه. دوم این که تقوا داشته باشه در سر و علن، پنهان آشکار جلو مردم مخفی تقوا رو رعایت کنه، خدا ترسی، مواظب این که گناه نکنه. سوم این که غذا که میخوره به خاطر قوتش بخوره، نه به خاطر شهوت به غذا، میل غذا گیره نداره، ولی تخیل داشته باشه غذا رو که میخوره به خاطر نیرو گرفتن تا بتونه کارو خوب انجام بده، وظایفش رو انجام بده. طبعا وقتی به خاطر نیرو گرفتنه دیگه پرخوری نمی کنه، به اندازه می خوره و مسئله دیگه. و چهارم این که دندونش رو خلال کنه، در ردیف این مسائل مهم این آمده که دندونش دهنش رو تمیز نگه داره، دندونش رو خلال کنه. خب اینقدر تأکید شده، و اگر هم در ماه رمضان خلال دندان عمدن پایین برود روزه رو باطل می کند، ولی آیا این سبب میشه که قبل از اذان حتما باید خلال کنه؟ واجبه نه، مگر این که می دونه که اگر خلال نکنه حتما اونچه در دندانش هست و کنار دندانش هست و لای دندانش هست وارد معده میشه و بخدا. پنجمش هم این بود که همیشه با وضو باشه، از وضو غفلت نکنه، همیشه با وضو باشه. خب پس با توجه به این که اینقدر مهمه اما وجوب نداره مگر در صورتی که گفتیم. و از مسائلی که گاهی هم سوال میشه اینه که اینجا تذکر دادن فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمی کنه. آب دهان آدم قورت میده، اشکال نداره، ولو یاد ترشی کرده و همچه چیزی در آب جمع شده باشه و اشکالی نداره. فرو بردن اخلاط سر و سینه هم تا به فضای دهان نرسیده که اشکال نداره، مستحبم نیست که با زحمت از دهانش بیرون بیاورد، اما اگر به دهان رسید مستحبه که خارج کنه از دهان، ولی همون رو اگر فرو ببرد بازم روزه باطل نیست. فرو بردن آب دهان به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشه روزه را باطل نمی کند. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد، یعنی بازم اشکالی نداره. صلوات بر محمد. سوره مبارکه قاف مورد صحبتمون انشاءالله. حالا امروز من اصل مطلب رو وارد بشیم، یه مقداری هم ضعف خاصی هست شاید زودتر عرضم رو جمع کنم، دقت می‌فرمایید، ولی بحثی که ابتدای این سوره هست بسیار بحث مهمی است، از جهات مختلف دارای اهمیت فوق‌العاده است که انشاءالله قاعدتاً چند روزی این بحث رو میکشه و هر مقداری که هم مبسوط صحبت بشه جا داره. حالا تا برسیم به بحث، این قسمت اول سوره قاف، بسم الله که معناش کردیم. به طور معمول در ابتدای سوره ها در تفاسیر نوشتن که کسی این سوره رو بخونه خاصیتش چیه، چه نفعی داره. در ارتباط با این سوره هم در این تفسیر کنز و دقائق اینجور آمده که من اد منفی فرائزهی و نوافله قراءت سورت قاف و سالله علیه فی رزقه و اعطاه کتابه به یمینه و حاسبه حسابا یسیرا. از حضرت باقر العلوم علیه السلام نقل شده که اگر کسی ادامه بدهد در نمازهای واجب در نافله هاش ادامه بدهد قرائت سوره مبارکه قاف را، چیکار میشه؟ و سالله علیه فی رزقه، خداوند روزیش رو زیاد میکنه، این یک. و سالله علیه فی رزقه که خب خیلی نعمت بزرگی است که انسان روزیش وسیع باشه، از نعمت های الهی. و اعطاه کتابه به یمینه، روز قیامت که میشه پروندهش را به دست راستش میدن، یعنی اهل نجات، رستگار از اهل نجات. و اعطاه کتابه به یمینه، سه و حاسبه حسابا یسیرا، و خداوند به حسابش میرسد آسون. خب به حساب رسی جور به جوره، گاه میشه یک کسی در حساب رسی با کسی مسامحه میکنه، خیلی سخت نمیگه اینا چیزو، خب یک کاری شده خیلی خیر است انشاءالله قبوله، اما یه بخصش که دقت میکنه اون یک ریالش چی شد، اون کارش چی کنه. گاهی بعضی رو روز قیامت به حسابشون سخت گرفته میشه. اونا معمولا یکی از کسانی هستن که به افراد سخت میگرفتن. یه وقتی یه کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که فلانی از تو گله داشت که طلبی داشتی ازش، سخت گرفتی برش که طلبات بدید، قرض بدید، بدید. خب خب من چیز زیاده که نگفتم، طلب داشتم، طلب رو میخواستم و خب اون که مشکلش بوده، حالا مثلا فرش رو بپوشه طلب منو بده، مثلا چنین کنه چنان کنه، سخت گرفته بود. حضرت فرمودن که بله حرام نبوده بر تو که سخت گرفتی به خاطر اینکه طلب داشتی، ولی فقط اصلا نمیتونه بده، نه مشکلشه، کم وسعتی میخواد پیدا کنه، مهلتی میخواد. حضرت فرمودن مشکلی نداره الا اینکه خدا روز قیامت بر تو سخت میگیره. اونجا هم اون نگاهی که اونجا کردی که ما میگذشتیم، اون نگاه، اون یک استماع و گوش دادی، اون چیزی که نباید بشه، اون یک کلمه سخت میگیره، سخت میگیرد جهان در مردمان سخت گیر. اینم جای خودش محفوظه. انسان خیلی سخت نگیره به افراد در ارتباط با خواسته های شخصی و در ارتباط با حقوق شخصی خودشی خواست، بس حکم الله هست و حلال هست و حرام هست و اونو بس آخری داره، ولی مراقب باشه. همونم خدا سخت میگیره. حالا اگر سوره قاف رو بخونه خداوند به حسابش میرسه آسان، سختگیری نمیشه. و حاسبه حسابا یسیرا. خب حالا جای این سوال هست که کی حوصله داره که سوره قاف رو توی نماز واجبش بخونه، تو نماز مستحبش بخونه. گاهی اگر یه امام جماعت یک کمی سوره طولانی تری بخونه، چه حوصله داره این سوره طولانی رو بگیرن و اون وقت گاهی هم که امام جماعت یک سوره خیلی کوتاه میخونه، وقتی که بعد از معامین خیلی متشکرم سوره کوتاه خونده کارم داشتیم و فلان و درمان، معمولا حال و حوصله این چیزا کمتر هست، ولی هستن افرادی که این حوصله رو دارن. یکی از چیزایی که این حال و حوصله رو به ما میده اینه که توجه کنیم به نتیجه، یعنی قیامت با اون گرفتاری هایی که هست، با اون ابتلاعاتی که در قیامت هست، وقت در گرفتاری های قیامت کاری بشه که پرونده انسان به دست راستش رو بمیشه تا از همونجا خیالش راحت بشه اهل نجات. وقتی میبینه هدف اینقدر مهم، خاصیت اینقدر مهمه، حوصله میکنه دیگه. و همچنین ببیند که به حسابش میرسن آسون. اگر انسان نتیجه کار را دید مهم است، اون کار برش آسون میشه. در نتیجه کار یه مقداری دقت کنه انسان، بعد آسون میشه. بگذاریم از این که اگر انسان یه مقدار پیش بره، از نظر معنوی روحش انس پیدا کند با قرآن، اصلا بهانه پیدا میکنه، هر وقت که بهانه پیدا کنه خوشحال میشه، بهانه ای شد که ما اون سوره مفصل بخونیم، بهانه پیدا شد که ما اونقدر قرآن رو بخونیم. یه کسی کمکی با قرآن انس پیدا کرده بود، کمکی خیلی اونو گواهی انس پیدا کرده بود، این نذر کرده بود که اگر نماز صبحش قضا بشه، اینو خوابش برده، نه که نخونه دیگه هیچی ممکنه قیلی هیچی، نه خوابش برده، با عذر نمازش قضا شده، نذر کرده بود که اگه این کار بشه نماز جعفر طیار رو بخونه اون روز، و یک جزء هم قرآن بکنه. بعد میگفت گاهی بدم نمیاد که نمازم قضا بشه بعد این نماز جعفر تیار بخونم که هی بخونم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 300 مرتبه میشه کلش مثلا که هضم کنم وقتی میخونم، یا اون یک جز قرآن لازم شده بخونم دیگه کارم زیاده مشکله، اما خب حالا که نعت کردن دیگه چاره‌ای نیست باید بخونم، نتیجتا اون وقت وقتی میخونم هضم میکنم از قرآن خوندن. اونه که هضم میکنن از قرآن خوندن اون وقت دیگه براشون مشکل نیست که حالا وقتی همینقدر فرصت بکنن تو نوافلشون بخونن، اون از رو بخونه حفظم که نباشه. اما اونه که روحیشون انس با قرآن پیدا کرده دنبال بهانه پیدا میکنه که کاراش زیاده تکلیف هم از اون کارا انجام بده، یه بهانه پیدا بشه که دشنو مشغول خوندن قرآن بشه با خدا انس بگه. دیگه روحی ها مختلفه دیگه، گاهی اونقدر روحی آدم بد میشه که هیچ قدرت خوندن قرآن نداره. خیلی این مثال رو براتون گفتم خیلی اول صحبتم خیلی خسته شده باشید، یه آقایی میگفت که وقتی بریم یه جایی که ترهیمه مثلا قرآن بخونیم قرآن این من بدن، اگه قرآن از یک حزب بیشتر باشه نخ بزنیم که ایچ شد که حوصله در این قرآن بخونه اینقدر بیسلی قرآن به قرآن یک حزبی خوبه. این واقعیت داره که از یک حزب هم کمتر یه صفحه بود، یک ورق بود در یک موردی قرآن. یه آقای به رفیق بغلدادش نشسته بود گفت این همین جوری تازه خوبی ها که یک ورق بیشتر نیست حتی یک حزب هم داره که حوصله خوندن قرآن نیست. این یکی داشت نقل میگه، دیگری گفت که این که باز خوبه رفتیم برای ترهیم جایی هم با رفیقمون رفتیم نشستیم قرآن دادن، رفیقم قرآن که باز کرد به من گفت شانس آوردم. گفتم چی؟ گفت اصلا ورق نداره جلد تنهاز که ورق نداره. یعنی این روح دیگه سختشه مشکلشه. خوش به حال اونوی که خیر از کردم دنبال بهانه میگردم، یه بهانه پیش بیاد من بشینم قرآن رو بخونم. کلام خداست، کلام پروردگار. خوش به حال اونها. خدایا این روحیه را به فضل و عنایتت به هممون عنایت بفرما. خب چی میگفتیم؟ اینجور شد که این ثواب خوندن به اصطلاح این سوره است. حالا آسونترش اینه که تو نماز هیچی و باز از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این چنین نقل شده که و من قرأ سورة قاف حون الله علیه تارات الموت، معمولا بگاهی سکرات الموت اینجا خیلی بد داره و سکراته، اگر کسی سوره مبارکه قافو بخونه معمولا منظور اینه که ادامه بده، این که حالا یک بار بخونه نه، یک مواظبتی. این من به قرآن بقیه احادیث عرض میکنم ولی در این حدیث نداره که مداومت کند بر قرائت سوره مبارکه قاف. این در هفته یکی دو بار بخونه سوره قاف را مداومت بکنه چی میشه؟ خیلی عالیست. حون الله علیه، خداوند آسان میکند برش سکرات مرگ. که واقعا هم گاهی جون دادن های بسیار سختی عجیبه، وقت راحت جون بده آسان جون بده. حون الله علیه، سکرات مرگ برش آسان بشه. خب این فواید داره. هر وقت این دو چیزا پیش آمد کرده من به خاطر آیه سوره گفتم خاصیتش اینه، گفتم اینا فواید حاشیه ایست، نه اینکه این سوره نازل شده برای همین، نه سوره نازل شده برای محتواش، مثلا برای سوره هم اون همه فضائل آیت الکرسی. یه وقتی من شماردم بین 50 تا 60 تا خاصیت فوق العاده برای قرائت آیت الکرسی. اما آیت الکرسی برای اینا نازل نشده یکی حفاظت مثلا، بلکه برای محتواش نازل شده، برای مطلبش نازل شده، برای هدایتگری که در اون سوره هست، در اون آیه هست نازل شده. اینام حاشیه کار است و فواید کار است و خیلی مهمه. خب حالا بعد از اون چه عرض شد، بسم الله هم که سه چهار روزی چهار پنج روزی بلکه صحبت چه کردیم، بعد قاف و القرآن المجید. قاف هم حروف مقطران جلسه قبل صحبت شد که گفتیم حاصلش و مطلب صحیحش این بود که از اسرار است بین ذات مقدس حضرت حق و پیامبر مکرم اسلام و ائمه معصومین، از اسرار. مسائل دیگری گفته شد در همین سوره قاف، گفته شده اشاره باشد قاف به همه اسماء خدا که اولش قافه، مثل قوی، قهار و امثال ذلک، اسامی پروردگار که اول اون اسامی قاف هست اشاره به اون باشه. بعضی خواستن اینو بگوین که مثل این که در یک به اصطلاح امتحانی که شد 100% نبود، ولی به نسبت اینجور بود که قاف در اول این سوره که آمده اگر دقت بشه به نسبت درصد قاف در این سوره از بقیه سوره های قرآن بیشتره، که اگر بررسی بشه و دقیق باشه یکی از معجزات مخصوص میشه. ولی خب یادم میاد اون وقتی که این مطلب بود امتحانی شد درست جواب نداد این مطلبی که بعضی احتمال دادم. در هر حال قاف به معنای اون کوه قاف که اون حدیث بسیار جالب و شیرین که در جلسه خوندیم که خیلی عجیب بود حدیث، در ارتباط با یک جریانی که از امیر درخواست بود ازشون که نشان بدن بعضی از فضائلشون، آقا حضرت مجتبی رو و حضرت سلمان رو بردند و اون جریان و اون ملک اونجا اجازه خواست از حضرت. یک اشاره دارم بکنم به عزیزانی که بودن که تکراره، فقط دارین که اون وقت اون حدیث در کمال الدین صدور هست و جاهای دیگه هم هست اونه که بتونن مراجعه بکنن، بسیار فوق‌العاده بود. اون وقت اجازه گرفت از حضرت امیر بده رفتن این که ببیند حضرت سلمان، حضرت خضر را جناب سلمان پرسید از حضرت که مثل این که اینا بخون هر کاری بکنن از شما باید اجازه بگیرن. حضرت فرمودن قدمی از قدم فرشته ها نمیتونن بردارن، نفسی نمیتوانن حرکتی داشته باشن مگر اینکه به اذن من باشه. الله اکبر. الله اکبر. بعدش هم فرمودن این قدرت برای این لطف خدا برای من که هست، برای حسنم هست، برای حسینم هست، شمردن تا برای وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. دنباله خیلی مهمی هم داشت به مناسبت کلمه قاف، اون جلسه قبل خوندم. حالا در ارتباط با والقرآن العظیم مجید، قاف والقرآن المجید، کلمه قرآن اینجور در لغت ها معنا شده حدودا اینه: قرأ الشیء قرآن و قرآنن جمعه و زمه بعضه الى بعض. القرآن مصدر و قرأه ولی کتاب الذی یعتقده المسلمون تنزیله علی نبیه اغرب الموارد معنو کرده. قرآن چی هست؟ قرأ یعنی قرائت کرد. وقتی بعضی از چیزها رو با بعضی زمیمش کنن، جمعش کنن، به مجموعش گفته میشه قرآن. یعنی این آیه هایی که با هم جمع شده. و قرآن مصدر قرأ است، حاصلش همین که خوندن شده اسم برای این کتاب مقدس. پس قرآن اسم است برای این کتاب نازل شده بر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی الله علیه. و در قرآن کریم قرآن به عنوان قرآن مجید، قرآن به عنوان قرآن کریم، قرآن به عنوان قرآن مبین، قرآن به عنوان قرآن حکیم و قرآن به عنوان قرآن عظیم با این صفت ها آمده. یعنی صفت قرآن، این مجموعه، این کتاب مقدس مجید است، این کتاب مقدس کریم است، این کتاب مقدس عظیم است، این کتاب مقدس مبین است، این کتاب مقدس حکیم است. این صفت هایی است که برای قرآن در این کتاب مقدس، در خود این کتاب مقدس آمده. همه اینها اشاره است به عظمت این کتاب. این کتاب مجید است، یعنی با عظمت است، با شرافت است. این کتاب کریم است، حکیم است، عظیم است، مبین است. همه اینها اشاره است به این که این کتاب کتابی است مهم، کتابی است فوق‌العاده. در عظمت قرآن خیلی حرف است که هرچی هم بگوییم نمیتوانیم عظمتش را اونچنون که هست گفته باشیم. من برای توجه اجمالی به عظمت قرآن معمولا این کلمه رو میگفتم که حالا براتون عرض میکنم که هر اثری در ارتباط با مؤثرش حساب میشه که ارزش داره. به عبارت ساده تر عرض کنم، هر حرفی، هر کتابی در ارتباط با این که مؤلف این کتاب کیه خب تفاوت پیدا میکنه. یه وقتی یه کتابی یه آدم معمولی نوشته، خب کتاب هم میشه معمولی. یک وقتی یک کتابی یک دانشمند بزرگوار عظیم الشأن نوشته، به نسبتی کتاب مطلب فرق داره. یک وقت از کتابی را کسی نوشته که نابغه است و در رشته نبوغش باز این کتاب را نوشته، خب باز معلوم میشه که این کتاب از عظمتی برخورده. حالا به همین ترتیب وقتی حساب بکنیم، یک کتابی است، مجموعه است، چی این مجموعه را تألیف کرده، ابلاغ کرده، درست کرده، نوشته، به تعبیر ساده بخوام بگیم که نبی معنی معمولی است که میگیم نوشته. اگر چون چه نوشتهی، مکتوبهی، کتابی مربوط میشه به خدای هستی، خدای هستی، به پروردگار عالم. بعد هم قرار این کتاب بر این بوده که آخرین کتاب هدایتگری و معجزه همیشگی آخرین پیامبر باشه. وقت این چی میشه؟ چقدر عظمت پیدا میکنه؟ وقتی مربوط میشه به خدا. پروردگاری این کتاب را فرو فرستاده است که ماه و خورشید و ستاره آب و کهکشان آب و هر اون چه ما میبینیم و اون چه میدانیم و نمیبینیم همه اثری است از آثار قدرت او و همه اینها محدود ولی قدرت او نامحدود. این کتاب از طرف اوست، این کتاب از طرف کسی که چیزی که خلق کرده، این موجودات کوچکی کوچکی که خلق کرده به نظر ما اونقدر ظریف و دقیق و پر حکمت که فوق‌العاده عجیب. من این جمله رو اول وقتی که تو ذهنم زده شد، خب بعد اونم منشأ شد، خدا رحمت کنه از مرحوم استادمون مرحوم آیت الله قزوینی، علامه قزوینی عاشق مجتبی، شنیدم که اینجور می‌فرمودن هیچ حسابشون بکنید، این گندم این موجود کوچیکی، این گندم به با این موجود کوچیک بودنش اونقدر توش اسرار هست، خواص هست که هرچه علم روز و اونایی که تو این رشته کار میکنن کار کردن، هزار و یک خاصیت هم ازش فهمیدن مثلا اون وقت، اما اگر بهشون بگید که تموم شد دیگه، میگن نه این تازه اونقدر است که ما رسیدیم، ممکنه خاصیتوی دیگه هم داشته باشه. یعنی یک گندم را بشر با همه پیشروی های علمی که کرده و جلو رفته، هی فهمیده این خاصیت داره، اون خاصیت داره، این خاصیت داره، اون خاصیت داره. اگر از همه اینه که این کار کردن سوال بشه که دیگه تموم شد پرونده این گندم بسته شد، میگن نخیر، چیزی که ما رسیدیم حالا، قبل از ما هم نرسیده بودن، خیلی هاش ما رسیدیم، باز ممکنه بعدم به چیزی. یعنی یک گندم رو هنوز پرونده شد تموم نکرده باشه. خالقی که عظمتش اینه، وقت چنین خالقی این کتاب رو فرو فرستاده، این است که بطن دارد، بطون دارد و 70 بطن دارد. آیات به گونه است که مطالب مختلف اشارات دارد و لطائف دارد، دقائق دارد و بطون دارد، چیزهایی که هیچی ما سرمون نمیشه. اما این سوء استفاده نشه که بعضی، اتفاقا همین چند روز قبل بوده که کسی حدود منزل میگفت که خب اینو که شما اشکال میکنین به این عرفای اصطلاحی و میگید بی خود گفتن، اینا خب از بطون قرآنه دیگه، خودتون میگید 70 بطن داره، خب اینا میگن این بطون قرآنه. گفتیم این یک کلمه یادت باشه، بطون قرآنه، بطون قرآن هیچ وقت با نص قرآن دیگه مخالف نمیشه. بطون قرآن هم در راستای خودش هی چیزایی است که پردهی پس از پردهی، بله، معنایی بعد از معنایی، معنایی بعد از معنایی، اما نه اینکه معنایی جز بطن قرآن باشه که با نص قرآن مخالفه. مثلا از نصوص قطعی قرآن است که جهنم آتشه و آتشش سوزانه و عذابه دیگه، از نصوص قطعی قرآن و حدیث. وقت بعد دیگه نخیر، این عذاب چنون جهنمی یا خوشن در جهنم که بهشتی ها در بهش خوشن. بعد گفته میشه خب چرین، میگه آقای از بسن قرآنه، بطن قرآن که با نص قرآن نباید زد باشه، که اگر با نص قرآن زد شد که و هم میده همه چیز، که اگه این درسته که باید اینا چرته دیگه، حرفا چی گفته میشه دیگه. پس نکنند به عنوان این که میگوییم برای قرآن بطن است و بطون است، حرفهای نادرست و زد صریح متون قرآنی و حدیثی و وحیانی را کسی به عنوان این که این بطن قرآن است، آقا شما نمیدونی این بطن قرآن، اینجور ادعا کنه نمیشه. یه کلمه که یادون باشه پاسخش به اضافه حرفای دیگه پاسخش معلومه، نمیشه که بد باشه. بلیزه این حرفا نادرسته. تا اونجایی که این صحبت بود که من اتفاقا همین بود که دارم عرض میکنم که یک روزم اشاره کردم صاف توی یکی از این کتابای عرفا هنوز بعضیشون زنده هن صاف نوشتن از یک سنی نقل کردن تأییدم کردن نوشتن به عنوان تأییده که همه چیز صورت خداست، الله هم اسم همه چیزه، اسم مجموع است و این است معنی لا اله الا الله، وجود دمدست هست. وقت این که براش خونده شد که چی میگی؟ خب خودتون بگید که سلمان اگر چیزهایی هست که در قلب ابوذر بود میدانست میگفت لقتله، و بالعکس ابوذر اگر در قلب سلمان یک چیزی بود که این از همون چیزاست که خب گفتم که عزیزم اولا که نگفته، نه سلمان به ابوذر گفته نه ابوذر به سلمان گفته، این اگه اون از اوناست که گفتن نداره بود اولا گفته نشه. بعدم چیزی که از چیزایی نیست که خود دین رو خراب کنه، خود نصوص دین رو به هم بریزه، یه اسراری از قبیل نیست که حضرت خضر و حضرت موسی دارن حرکت میکنن در اون جریان، و اگر قراره قبلی نبود حضرت موسی وقتی نگاه میکنه میبینه که این جوونا رو گرفت کشت، دادش بلند بشه دادش بلند شد آفه این جوونا رو چنین میکشی؟ یه اسراری که این تکلیف داره اون تکلیف نداره، این وظیفش هست اون وظیفش نیست، مسائل خاص اینه، نه چیزی که خود نصوص وحی را به هم بریزد و نابود کنه. یه وقتی اینجور عذر آوردن ها غلطه. در هر حال اما این کتاب کتابیست مهم، قرآنیست عظیم، قرآنیست حکیم، قرآنیست کریم، قرآنیست مجید. وقتی گفته شد از ناحیه خداوند متعالیست که یک اثر کوچک از آثار قدرتش مثل یک گندم، مثل یک دانه سیب، هنوز پروندهش از نظر علمی با همه پیش رفته بشر بسته نشده. این کتاب از نحوی اوست، خیلی مهمه، خیلی انسان در برخوردش مواظب باشه، احترام کنه و در خوندنش احترام کنه در جهات مختلف. کتاب اینقدر با عظمت، این اجمال قضیه بود. و الا اون وقت حقایق توحیدی قرآن، حقایق اخلاقی قرآن، مسائل اجتماعی قرآن، قوانین مختلفی که در قرآن هست، دستوراتی که در این کتاب مقدس هست، فصاحت و بلاغتی که در این کتاب مقدس هست، شیوائی که در این کتاب مقدس هست، یه مقداری گاهی انسان تسلطی بر ادبیات عرب داشته باشه، یه زمینه‌های مختصری هم خدا لطف کنه، اصلا برخورد که میکنه به آیات میبیند که یه چیز دیگری است. حتی در کلام افصح عرب وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و در کلام امیر کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که بعد از پیامبر اکرم یگانه در فصاحت و بلاغت هستند، وقتی آقا هست امیری خطبه میگن که آدم مبهوت هم میشه چی کردن توی خطبه، اما تا یک آیه ای را حضرت میارن، شاهد میارن، کما قال الله عزی میارن، اونه که یه چیزی دستشون باشه یه مقدار میبینن عجب چی فرق کرد، یکی هوا فرق کرد، فضا فرق کرد، مثلا یک سطح دیگه شد، یک وضعیت دیگری شد. گرچه کلام کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است که نظیری براش نیست بعد از کلام پیغمبر اکرم، اما وقتی کلام خداست دیگه، این اصلا مطلب یه چیز دیگه شد، فضای مطلب یه فضای برتر و بالاتری شد، کاملا محسوس. فصاحت و بلاغت و همه چیز این کتاب عظیم است، عظیم. و این دیگه خودش جا داره که بدون هیچ مبالغه اگر بخواد درست بحث بشه، یک ماه رمضان کمه و ماها وقت میخواد که عظمت قرآن در ابعاد مختلفش در حدی که ما میفهمیم باز بشه، گفته بشه از جهات مختلف. و در یک کلمه معجزه است دیگه، اعلام کرده انس و جن، همه دانشمندا، همه اهل قلم، همه خطبا، همه و همه جمع بشید. اگه دستتون به جنا میرسه، جنارم رفیق بگیرید روی خودتون، از اونا هم کمک بگیرید، هر جور که دلتون میخواد وقت بذاریم برای خودتون، هر جا که دلتون میخواد در فضای مناسبی قرار بگیرید، به قدر یه سوره کوتاه این کتاب بیارید. یعنی این مضمونی که در سوره ماعون هست، دو خطه سوره ماعون، این مضمونی که در سوره توحید هست، یک خطه، همتون جمع بشید، هر چی میخواید وقت بگذارید، هر کار میخواید بکنید، این مضمون رو شما بیارید در عباراتی که همسنگ باشه، مثلش باشه، همسطح باشه. اگه این کار رو بکنید، اعلام میشه به این که اسلام پوچ شد، قرآن پوچ شد، دین باطل شد، همه چیز چی؟ عجیبه. و دشمنان اسلام، این جانیان دشمن اسلام با قدرت اقتصادیشون، قدرت به اصطلاح نظامیشون، قدرت مالیشون، قدرت‌های مختلفشون، قدرت دارن که قوی‌ترین گویندگان، قوی‌ترین نویسندگان، قوی‌ترین شعرا، قوی‌ترین خوش‌ذوق‌ها اینا رو جمع کنن. اینا که با اسلام می‌جنگن، خودشون هم به زحمت میدن، وقتی با اسلام می‌جنگن خودشون هم اذیت میشن، به زحمت میافتن، خودشون هم کشته میدن، خودشون هم گرفتار میشن و بدبختی‌های مختلفی که برای خودشون دیگران درست میکنن، این کارو نکنن. بهترین اینایی که گفتم جمع کنن، تو بهترین فضا، به جایی بسیار خوش آب و هوا، بهترین غذا، هر چی هم دلشون می‌خواد بخورن، خوش ذوق بشن، هر کار می‌خوام بکنن، وقت بخواد یک سوره کوثر درست کنن. هیچ، همه علما اسلام میگن تسلیم، متوجه شده چه باطل شده مجلس، نمی‌تونن. نمیشه خیلی افتخار کنه به این کتاب که یک همچه وضعیتی داره. من یه وقتی برخورد کردم با یه کسی که تو شبهات، نمیخوام بگم خودشم این شبه براش بود از جهتی، ولی از معارفی که قدرتمندیش در مسئله شبهات و این حرفا شاید تک باشه، یعنی بین جمع این قدرتمندان قوی در شبه کردن در دین و دیانت و اینها شاید تک باشه واقعا، یعنی تنها باشه در جهت عظمت قدرتش. توی جریان بود که مدت طولانی بود، در یه برخوردی بعد اون شروع کرد اشکالات با من، از کنم نمیخوام بگم خودشم معتقد بود به این اشکالات دیگه، ولی جهتی داره که اون شخص من ایدولی بهش نمیخوام بود. این شروع کرد از پنج مسیر در ارتباط با قرآن اشکال کردم از نظر ادبی، پنج شیش تا ردیف کرد، این اشکال، این اشکال، این اشکال، این اشکال. از نظر تاریخی این اشکال، این اشکال، این اشکال. از نظر اعتقادی این اشکال، این اشکال، این اشکال. یادم میاد پنج، از پنج طریق وارد شد، حدود از دو ساعت هم 35 دقیقه طول کشید که گفت اینا رو، گفت و یه چند نفر بودن، احمد فضلا و از بعد مشاهیر بودن. حالا صحبتی بود که حالا با بنده حرف بزد، اینا هم تو جلسه بودن. اون وقت یکی از بستگان نزدیک اونم بود، اون بعد گفتش که من فکر کردم تو میخوای چکار کنی، هر کدومش رو شروع کنی خیلی وقت میخواد، حالا این لغت درست یا درست نیست، چقدر وقت میخواد تا معلوم بشه درست یا درست نیست، که یه محوش ده تا لغت رو ردیف کنده که اینا مشکل داره. من همینطور گاهی میشه توی این حرف ها همینطور توی فکر جواب که میخوام یه چیزی بگم، میگم خب ببینین که حرفی که گفتین درست گفتم، اون وقت حرف نقل میکنم در این بین چیز خدا میرسونه جوابش میدم. گفتم خب شما ببینین حرفتون رو فهمیدم یا نه؟ گفتم من شروع کردم گفتم، گفتم اشکالات از این طریق این طریق این طریق، گفت بله همینه. در این بین که میگفتم بزنین هم در چکار کنم. گفتم که خب با همه این حرفا این کتاب گفتم من معجزه هم، اگر چنانچه باطل بشه اجازش گفته بشه معجزه نیست مثل میارن. این پنج طریق شما اشکال کردی که هیچی هستن، صد تا اشکال کردن کلش باطله. اگه معلوم شد معجزه نیست و معلوم شد از کلش باطله، بی خود هستن دیگه، ابطال میشه کلش. پنج تا اشکال از پنج طریق هیچی، خیلی بیشتر. اما اگر نه اثبات شد که معجزه هست، یعنی میشه کارش کرد و معجزه هست، اگه اثبات شد که معجزه است، این پنج طریقی که اشکال کردی اگه ما جوابم نتونیم بدیم، معلوم میشه جواب داره من بلد نیستم، ولو ما جواب بدیم اینا رو، منتها فرصت نیست. گفتم هاشو به فضل خدا میتونم به فضل خدا جواب بدم، ولی فرصتی نیست برای این کار. اما اگه اثبات شد که معجزه است، معلوم میشه که همه این حرفا که گفتید باطله. 500 تا دیگه مشکل میشه همش باطله، چون معجزه است دیگه، قبول میشه که از طرف خداست دیگه. پس بنابراین بیایم بحث کنیم که معجزه یا نه، تو این بحث کنیم، نه بیایم تو ریزی اینه که گفتیم. بحث کشوندم تو اون وقت. اون وقت گفتش که خب چرا مثل شما بردن؟ گفتم بزن. گفتم بسیار خوب و بگید. گفت کی میخواد داور باشه بینمون؟ گفتم شخص خودت قبول دارم، چون هم میفهمی هم خیلی لجو جد نمیدونم، و شخص خودت قبوله، بگو اونه که آوردن مثل چه با هم دیگه بسنجه، با هم بسنجه. گفت خب اونو الان در اختیارم نیست که، توی سفری بود، در اختیارم نیست که. گفتم حال چی؟ گفت باید بیفته به بعد. من گفتم پس توقف بعد از طرف شما شد نه از طرف ما؟ گفت باید تموم شد. حالا منظورم سریع این اعجازشه که مسئله قرآن معجزه ایست، این چه قوایست، یک دنیا عظمت. اینه حیفه که کم بخونیم، اونم تو ماهی که یک آیش ده بار گفتیم دیگه، بقید یک دور قرآن. وقتی این قرآن با این عظمت چه آثاری داره اون طرف، چه خبرهاییست برای اون که بخونن. بعدم با توجه با تدبر، در هر حال این کتاب کتابیست عظیم. پس اینجور شد که و القرآن العظیم، اینجا و القرآن المجید شد، قاف و القرآن المجید، یعنی کتابی که این کتاب با عظمت است، با شرافت است، با مجد است، از ناحیه ذات مقدس از حق. خب حالا بعد مسئله مهم، مسئله ایست که از این به بعد باید مطرحش کنیم که خیلی مهمه، مخصوصا تو این شرایطی که حرفای انحرافی بسیار بسیار زیاد شده و حتی در این مسائل قطعی قطعی قرآن تشکیک میکنن. هم افرادی که اینا از نظر به اصطلاح روز به عنوانی ما انبنن، هم از گذشته ها که به عنوانی ما انبنن، که انشاءالله باز خواهیم کرد به فضل الهی، به اون مسئله معاد. این مسئله معاد در سطحی که تو این آیه مطرحه، ولا خود این مسئله در جهت اصل اثبات معاد و بعد مراحل قبل از معاد، مسائل مختلفش، اون رو بخوام وارد بشیم نمیشه. همینی که تو این سوره مبارکه مطرح است، و القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعيد. که باز قبلش هم یه بحث دیگه مطرح هست، اون ان شاء الله فردا سری رد میشیم. ترجمه این آیات اینه که بعد از این که قاف سوگند به قرآن مجید و قاف قسم است، واو قسم به جهاتی در اینجور موارد حروف مقطع نمیاد، ولی اشاره به قسم بودنش از بعضی از مدارک استفاده میشه. تفاسیر هم تصریح کردن سوگند به این کوه قاف، یا اون چه که از اسرار است یا اسمی از اسماء پروردگار، و سوگند به قرآن با عظمت، بلکه این کفار تعجب کردند که پیامبری از جنس خودشون مبعوث شده و گفتن این چیز عجیبی است، این هم مثل ما راه می رود، می خورد، می آشامد. این بحث هم انشاءالله یک اشاره می کنم. بعد هم عجیبتر اینه که این از این حرفای این پیغمبر، عجیبتر از این خود پیامبرش اینه که این حرفا رو میزنه، میگه وقتی مردید باز زنده میشید. این چقدر عجیبه. چون وقت در بحث معاد انشاءالله حرفایی که فلاسفه گفتن، فلاسفه مشاع گفتن، ناچاریم به جهت اینکه مکره هست به یک نسبتی اشارات بیش از اشاراتی داشته باشیم. حرفایی که در حکمت به اصطلاح متعالیه، یعنی آخوند ملا صدرا ایشان گفته است، و اون چی که به نظر می رسد نه که به نظر می رسد قطعی است که قرآن کریم گفته است و وحی گفته است، انشاءالله این سه بحث باید به یک نسبتی معلوم بشه. فلاسفه در این زمینه اشتباهی کردن بزرگ. آخوند ملا صدرا در این مورد اشتباهی کرده است بزرگ. و اون چی که در وحی است آن است که حق است، که انشاءالله بحث میشه و بحثی است که جا داره که انشاءالله شما هم بیشتر اهتمام بدید. من انشاءالله سعی میکنم به این که جمع و جورتر حرفا رو سریعتر گفته باشم که باز زیاد هم معطل نشیم، بتونیم به بقیه این مسائل هم برسیم. منتها شروع مسئله از فردا میشه که از کردم میخواستم امروز یه مقدار زودتر هم تموم کنیم که بازم نشد و به خاطر وضع شخصی خودم بود که خب الحمدلله کمی صحبت که شروع شد وزم عوض شد. در هر حال امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از قرآن کریم را هرچه بیشتر و بهتر به هممون عنایت بفرماید. خب تمام همت خاندان رسالت علیه السلام برای تبیین این کتاب مقدس بود، برای تشریح این کتاب مقدس، حفاظت در این کتاب مقدس بود. لذا همه جا صحبت این میشده که این دین که مجموعش در قرآن است و بیانات معصومین، قرآن و معلم قرآن میشه دین. این هدف بوده از همه زحماتشون، تمام استقامتهاشون، ایثارهاشون، تحمل رنجهاشون برای حفظ قرآن و آثار معلم قرآن که ائمه معصومه. همین حالا به ذهنم زد که عرض کنم که میبینید شما آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، عرض ادب به صاحب مقدس حضرت داشته باشیم، ایشان این وجود نازنین تو اون جریان عاشورا باز همین درس رو میدن، قرآن معلم قرآن اطرت مسلم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقین. قرآن و معلم قرآن تمام رنج ها زحمات را این بوده، اینه که باید در این جهت هرچی بیشتر در تلاش کنیم. خب حالا که اینجور به ذهنم زد دلامونه میفرستیم محضر حضرتشو. آقا قمر بنی هاشم دیگه همه میدونیم که در کربلا چه موقعیت خاصی داشتن. من اینجور تو ذهنم میاد تمام مصائب که رخ داده با همه عزیزان، حتی آقا حضرت علی اکبر علیه السلام که شهید شدن، با همه اون دلبستگی آقا امام حسین به حضرتشون، جریان خاصی که طبعا دینشون هست، اما در این حال تا وقتی قمر بنی هاشم بودن مثل که احساس و قربت خودم نمی کردن. قمر بنی هاشم هستن، اما دیگه اون وقتی که آقا قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، اینجا بود که یا آقا امام حسین علیه السلام یه وضع دیگری پیدا کرد. موقعیت موقعیت خاصی بود. یه میدونید که وجود مبارکشون چجور ایثار کردن، چجور وفا نشون دادن، چجور و لذاست که خدا هم به قمر بنی هاشم علیه السلام هم درجه عنایت کرده که خیلی عجیبه اون بیان از سجاد علیه السلام که قبطه میخورن به درجه حضرت ابوالفضل جمیع شهدا من الاولین والآخرین. خیلی حرفه، جمیع شهدا من الاولین والآخرین به درجه حضرت ابوالفضل قبطه میخورن، که خیلی مقام بالاست. بنزا تو توسلات هم توسل به حضرتش داشتن، خب معلومه. ما خب توسلات مثل همه این توسلات که گاهی مصلحت نیست پاسخ بگیره انسان، اون خیلی وقت هم جواب میدن، لطف میکنن، عنایت میکنن. دیگه نمیخواستم چیزی جز یک سلام عرض کرده باشم، این جریان به ذهنم آمد، سریع عرض میکنم که اون سالی که من تهران میرفتم، اون سالی اوائلی که میرفتم تهران، شاید این داستانی که دارم بگم برای از یکی از اهل توسل که حالا عرض میکنم نقل کرد برام که حدودا شاید در خیلی وقت قبل میشه که شنیدم. در هر حال اون جنابی که خانش دو ماه محرم از آن و ماه محرم و سفر روزه بود و روزی جمعه هم هر روز روزه بود و الان بچه ها شمون ادامه میدن و خیلی موفق بود به توسل و حالی هم داشت، خودش از یک کسی نقل میکرد و گفت یکی از این کسانی که خب اونم اهل توسل چیزی بوده گفته که من و حیات ابوالفضل برای چیزی که دروغه حضرتم قسم کردن، این دیگه دکتر بیاری دوی حرف ها فایده نداره، چیزی که من به ذهنم اون گفته بود میرسه اینه که هر طور شده ببریمش در به ورودی حرم امام حسین علیه السلام اونجا بگذاریم، به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم تا آقا کاری بکنن و الا دیگه از کسی کاری بر نمیاد. بودن خوب گفتی، پس توی چیز گذاشتن تو پتو برش داشتن و بردن گذاشتن در به حرم از امام حسین علیه السلام. و این آقا میگفتم منم گفتم ول نکنم جریان به کجا میرسه، منم دیگه ادامه دادم. شب شد و سحر اون شب شد، سحر اون شب شد منم همون جاها دیگه بودم و خوابی بیدار و تا این چی میشه یه وقت متوجه شدم مثل که یک صدایی تو بدن این جوان پیچید، این بلند شد، بلند شد یک دادی زد و شروع کرد گریه و گفت ریسمان بیارید بگردنم ببندید کشان کشان منو ببرید به صحن مقدس آقا حضرت ابوالفضل که من به جان عزیز ایشان قسم دروغ خوردم. گفتم خب همینجوری بریم؟ گفت نمیشه این کارو بکنید. دیگه هم کار کردم، رسمون گردنش انداختم و کشون کشون بودم. گفتم منم ادامه دادم دیگه. دیگه وقتی مقدار زمینه شد که بتونم ازش سوال بکنم، گفتم من جریان در اول تا آخر بودم، چی شد که اینجور شد؟ چی شده جریان؟ خب حالا من قسم به دروغ خوردم به جان حضرت ابوالفضل دیده این شد، تا اینکه بردنم کنار درب ورودی حضرت امام حسین علیه السلام حرمشون گذاشتن. سحرگاه که شد دیدم آقا قمر بنی هاشم دارن میان برن به زیارت برادر عزیز شد. من تو اون وضعیتی که بودم خودم رو به خیال خودم کشاندم سر راهشون، کشاندم سر راهشون که این که مدره میگه از یه آدم بسیار موثق و معتبر میگه، که واقعا اگه اینجور نبود این چیزا معمولا اخ گفتنی نداره، خیلی ما به اون مطالب استدلالی قوی روشن کفایت میکنیم نوعا، ولی اینا هم چون جای خودشون مثبتات حدیثی هم داریم به از نظر مقاماتشون، اینه که گاهی که موثق باشه جریان نقلش خوب مشکل نداره. در هر حال آقا دارم میان به زیارت، منم خودم کشوندم سر راهشون، کشوندم سر راهشون که متوجه که آقا غلط کردم مثلا، دیگه شما حمایت کنید. دیگه یه همچه بدگی رو خطور یه اشاره من کردم، فرمودن چه کنم در خانه کسی تو را آوردم که هیچ کس از در این خانه ناامید نمی شود. اشاره کردم خوب شدم جان به قربان. السلام علیک یا ابا صالح، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين أحق النار أن تبكى عليه، أحق الناس أن يبكى عليه، فتن أبكى الحسين بكربلاء، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المزرج بالدماء، من روزم توزیع همین بیت اینجور گفته این شاعر، میگه از همه اون کس که صداوارتر براش گریه کرد کسیست که امام حسین براش گریه کرده. حق الناس أن يبكى عليه، فتن أبكى الحسين بكربلاء. اشاره میکنه به اون وقتی که آقا آمدن کنار اون نازنین بدن، میبینن بدنی روی زمین افتاده، دست آغد شده، بدن تیر فراوان و میلا، بمیرم فرق سر شکافته شده، لا اله الا الله، حیوان یا اینجور نوشتن، آه آه بکا بکا انالی. در مقاتلمون هست که روز عاشورا اول صبح وقتی رفتن آقا امام حسین مقابل دشمن با عزیزشون حضرت علی اکبر، آنچه که صداشون به صحبت بلند شد صدا منعکس شد، زنها دیدن مظلومیت آقا رو شروع کردن گریه تو خیمه، صدای زجه از خیمه بلند شد، آقا فرمودن علی جان برو تو خیمه به زنها بگو آرام گریه کنید، آرام گریه کنید، یعنی صدای گریه شما رو دشمن نشنود، آرام گرید. با اینکه آقای هم چه وضعی داشتن اما اینجا دیگه چی شده مقاتل نوشتن بکا بکان آریا، آقا خودشون بلند بلند گریه کردن حسین.